En Écosse.
En Écosse. En Écosse.
با نام وید خداوند مهربان و سلام و وقت بخیر خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امیدوارستم که فرصت داشته باشید حدوداً 35 دقیقه ما را همراهی کنید. اگر خواستید از طریق سایت همراهی ما باشید، آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. برنامه را آغاز میکنیم، اما نخست عناوین مهم. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشگاه های افسری. و ادامه حضور تیم های امدادی ایران در مناطق زلزله زده هرات. رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند شکست رژیم صهیونیستی در حمله طوفان الاقصی از ابعاد نظامی و اطلاعاتی یک شکست غیر قابل ترمیم و زلزله ویرانگر بوده که بعید است رژیم غاصب با همه کمک‌های غربی‌ها بتواند ضربات عمیق این حادثه به سازه‌های حاکمیتی خود را ترمیم کند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوای ایران امروز در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح با اشاره به شکست غیر قابل ترمیم رژیم صهیونیستی در حماسه اخیر جوانان فلسطینی تأکید کردند عامل ایجاد این طوفان ویرانگر ظلم و جنایت و درندخویی مداوم رژیم غاصب جعلی در حق ملت فلسطین بوده است و این رژیم نمیتواند با دروغگویی و مظلوم نمایی چهره هیولایی و دیو سیرت خود را در حمله به غزه و قتل عام مردم آن پنهان کند و با یاوهگویی شجاعت جوانان فلسطینی و طراحی هوشمندانه آنان را بر عهده غیر فلسطینی ها بگذارد. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر این که رژیم صهیونیستی بعد از روز شنبه 7 اکتبر روز حماسه شجاعانه جوانان فلسطینی دیگر رژیم صهیونیستی قبلی نیست افزودند.
در این قضیه 15 مهر به این طرف رژیم غاصب صهیونیستی هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ اطلاعاتی یک شکست غیر قابل ترمیم خورده. شکست رو همه گفتن، من تأکیدم به غیر قابل ترمیم بودن است. من میگم این زلزله ویرانگر توانسته است بعضی از سازه های اصلی حاکمیت رژیم غاصب رو ویران کنه که تجدید بنای اون سازه ها به این آسانی امکان پذیر نیست.
ایشان اقدام شجاعانه و فداکارانه مجاهدان فلسطینی را پاسخ به جنایات سالهای متمادی اشغالگران و افزایش آن در ماهای اخیر برشمردن و افزودن مقصر قضیه اخیر دولت کنونی حاکم بر رژیم غاصب است که از هیچ اقدام سبعانه‌ای در حق ملت مظلوم فلسطین دریغ نکرد. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به شرارت و خباثت رژیم اشغالگر گفتند هیچ ملت مسلمانی در تاریخ معاصر با دشمنی به بی‌حیایی و بی‌رحمی رژیم صهیونیستی مواجه نبوده و به اندازه این ملت تحت فشار محاصره و کمبود قرار نگرفته است. ضمن اینکه آمریکا و انگلیس از هیچ دولت ظالمی به اندازه دولت جعلی حمایت نکردند. ایشان کشتار زن و مرد و کودک و کهنسال فلسطینی، هتک حرمت مسجد الاقصی، لگدکوب کردن نمازگزاران و انداختن شهرک نشین‌های مسلح به جان مردم فلسطین را از جمله جنایات رژیم صهیونیستی خواندند و افزودند آیا ملت غیور و چند هزار ساله فلسطین در مقابل این همه ظلم و جنایت چاره‌ای جز برپا کردن طوفان داشت؟ حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به تلاش رژیم خبیث برای مظلوم نمایی و کمک رسانه‌های استکباری جهان برای القای این موضوع در افکار عمومی جهانیان گفتند این مظلوم نمایی 100% خلاف واقع و دروغ است و هیچ کس نمیتواند از این هیولای دیو سیرت چهره مظلوم بسازد. ایشان در نکته مهم به یاوهگویی های برخی افراد رژیم صهیونیستی و حامیان آن درباره دستاشن غیر فلسطینی ها از جمله ایران در حوادث اخیر اشاره و فرمودند
حامیان رژیم و بعضی از افراد خود رژیم غاصب یاوه‌گویی هایی در این دو سه روز کردند و ادامه داره، از جمله این که ایران اسلامی رو پشت این حرکت معرفی میکنند. اشتباه میکنند. ما البته از فلسطین دفاع میکنیم، ما از مبارزات دفاع میکنیم، ما پیشانی و بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطینی رو میبوسیم، ما به اونها افتخار میکنیم، این هست. اما اونایی که میگن کار فلسطینی ها ناشی از غیر فلسطینی هاست، ملت فلسطین رو نشناختند، ملت فلسطین رو دست کم گرفتند، اشتباهشون در همینه. اینجا هم محاسبه غلط میکنند. البته همه دنیای اسلام موظف است که از فلسطینی ها حمایت کنه و به اذن الله حمایت هم خواهد کرد، اما این کار خود فلسطینی هاست. طراحان هوشمند، جوانان شجاع، فعالان از جان گذشته توانستند این حماسه رو به وجود بیارن. به این حماسه انشاءالله گام بزرگی برای نجات فلسطین خواهد بود انشاءالله.
فرمانده کل قوا ایران همچنین در آغاز سخنانشان در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری امام علی علیه السلام، نیروهای مسلح را دژ پولادین امنیت، عزت و هویت ملی بر شمردن و افزودن امنیت ملی زیرساخت همه نرم افزارهای مهمی است که در پیشرفت کشور نقش دارند، به گونه ای که اگر امنیت نباشد هیچ چیز نیست. خب دوستان، در خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری نیروهای مسلح از ابعاد مختلف، طبق تحلیلی که آگاهان و تحلیلگران دارند، مهم است با توجه به حملات اخیری که تحت نام طوفان الاقصی انجام شد. و خب نکات بسیار مهمی را رهبر انقلاب در بیانات امروز با آن اشاره کردن. میخواییم صحبت بکنیم با محترم محمد مختاری، کارشناس سیاسی. آقای مختاری سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما شنوندگان برنامه خوبتون عرض ادب و احترام دارم و در خدمت شما هستم انشاءالله.
تشکر آقای مختاری. حملاتی که انجام شد 15 میزان تا چند روز گذشته بازتاب زیادی داشته. کارشناسان و تحلیلگران و شخصیت‌ها از ابعاد مختلف به این عملیات پرداختن، اما امروز رهبر انقلاب هم در رابطه با این طوفان الاقصی در کناری که تأکید کردن این عملیات شکستی بود برای رژیم صهیونیستی از ابعاد نظامی و اطلاعاتی، یک نکته مهمی را که ایشان اشاره کردن این بود که این عملیات یک شکست غیر قابل ترمیم بود برای رژیم صهیونیستی، سازه های حاکمیتی این رژیم را نابود کرد. میخواستم در رابطه با این بخش از بیانات ایشان بفرمایید که نظر شما چیست؟
بله، همونطوری که مقام معظم رهبری فرمودن، این حکیمی فرزانه صحبت هایی که در طول تاریخ داشتن، ایشان صحبت های بسیار دقیق و نکته سنج و در عین حال بازتاب دهنده یک سلسله واقعیت ها بوده که در خصوص این حادثه اخیر هم صحبت های ایشان یک واقعیت عینی جامعه فلسطین را بیان کردند. نکته مهمی که داشتن این بود که اساسا این به تعبیر سید حسن نصرالله خانه عنکبوتی اسرائیلی ها فرو ریخت دیگه. این اسرائیل قبل نخواهد بود، اسرائیل بعد از این اسرائیل قبل نخواهد بود. تمام هیمنه و ابهت خیالی را که ایجاد کرده بود با این عملیات طوفان الاقصی فرو ریخت و طبعا دیگر اون جایگاه بین المللی و جایگاه منطقه‌ای که در گذشته داشت نخواهد داشت. بنابراین نکته دومی که داشتن و خیلی مهم بود این بود که اساسا این اقدام در حقیقت یک نوع عکس العمل بود. طبیعی است که با جنایات 75 ساله ای را که این رژیم انجام داد، انواع و اقسام جنایت هایی که صورت گرفت، ویرانی هایی که انجام داد، قتل‌عام هایی که انجام داد، خب کشتارهایی که در طول این تاریخ چندین دهه انجام داد، همه اینها عقده های کهنه در گلوی ملت مسلمان فلسطین گره شده بود. یک باره این عقده ترکید و بالاخره با یک تدبیری بالاخره این عقده گشایی انجام شد و به گونه عملیات صورت گرفت که هرگز آنها تصور چنین عملیات را نداشتند. از این جهت قطعا برای اسرائیل و برای حامیان آنها قابل پیشبینی نبود و لذا این نکته بسیار حائز اهمیت هست که از در عرصه محاسبات امنیتی و در و مدیریتی و اطلاعاتی آنچنان ضربه‌ای بر پیکر اسرائیلی ها وارد شد که یقینا آنها دیگر قابل ترمیم نخواهد، یعنی سازه اسرائیلی ها، البته سازه خیالی را که اونا ایجاد کرده بودن و درز عمیقی که به وجود آمد این دیگه قابل ترمیم نیست. شما اگر غزه رو با خاک یکسان هم بکنه دیگه اون شرمندگی و اون رسوایی را که با بار آوردن او طبعا قابل ترمیم نخواهد بود، دیگه اون رژیم قدرتمند گذشته نخواهد بود و دیگه ملت فلسطین هم اون ملت سیلی به خور گذشته نخواهد بود و نشان داد که ملت فلسطین میتواند بسیاری از اقدامات غافلگیرنده مهمتر از این را هم روی دست داشته باشه و در آینده از اونها بهره بگیره.
آقای مختاری، نکته مهم دیگری که امروز در بیانات رهبر انقلاب آن تاکید شد یا و گویی های برخی افراد رژیم صهیونیستی است که تلاش دارند با کمک رسانه هایی که در اختیار دارند تلاش دارند که القا بکنند به افکار عمومی جهان که در این حمله غیر فلسطینی ها دست داشتند. رهبر انقلاب تاکید کردند که شجاعت جوانان فلسطینی و طراحی هوشمندانه آنان را تلاش میکنند که به عهده غیر فلسطینی ها بگذارند. در رابطه با این بخش از بیانات ایشان بفرمایید که نظر شما چیست؟
اینجا دو نکته است. یک نکته این که هیچگاه جمهوری اسلامی در ارتباط با حمایت ملت فلسطین سستی به خرج نداده و او را پنهان هم نکرده و به صورت عملی و علنی از ملت فلسطین به تمام معنا حمایت کرده و در حقیقت حمایت های جمهوری اسلامی هست به صورت مادی و معنوی که اونها به این مرحله از روش رسیدن و این کسی انکار هم نکرده، همونطوری که مقام معظم رهبری هم فرمودن که ما پیشانی و بازوی جوانان غیرتمند و شجاع فلسطین را میبوسیم و از اونها حمایت میکنه. اما این عملیات در این عملیات نقش مستقیمی وجود نداشته از سوی کسان دیگه غیر از ملت فلسطین. نکته اول این که همین مسئله است که هیچ وقت جمهوری اسلامی را انکار نکرده و ترسی از حمایت ملت فلسطین نداره. اما نکته دوم این که عملیات بالاخره ترکیبی هوایی و زمینی و اطلاعاتی بود به گونه ای که دنیا باور نمی کرد که ملت فلسطین به این حدی از استعداد و توان نظامی و اطلاعاتی رسیده باشه که دستگاه های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل را کاملا خونسا بکنه و این گونه عملیات را در عمق خاک دشمن انجام بده و این همه رسوایی و فضاحت برای اسرائیلی ها به بار بیاره. این اصلا دنیا باور نمی کرد، چی برسه به خود اسرائیل و کسان دیگه. اونا ناگزیرن که فرافکنی بکنن، یعنی قدرت فلسطینی ها را زیر سوال ببرن و بگن که این از جاهای دیگه بالاخره صورت گرفته و پای جمهوری اسلامی ایران را در میان بکشن. قطعا اینا از سر استحصال و ناگزیری مجبورن فرافکنی بکنن.
آیا مختاری، تا یک دو روز اخیر اگر مسیر حرکت رسانه های غربی، رسانه های استکباری را دنبال بکنیم میبینیم که تلاش دارن که یک نوع مظلوم نمایی را ایجاد بکنن برای رژیم صهیونیستی. رهبر انقلاب امروز به این موضوع هم اشاره کردن و گفتن که آنها با کمک رسانه هایی که در اختیار دارن تلاش میکنن که القا بکنن به افکار عمومی جهان ای که رژیم صهیونیستی مظلوم بوده. یک جور عوض کردن جای ظالم و مظلوم هست. فکر میکنین که در این قسمت ملت‌های مسلمان، کشورهای اسلامی، رسانه‌های مستقل چه اقداماتی را میتونن و باید انجام بدن؟
خب اینجا چند نکته وجود داره. یک نکته این که خب خدا را سپاسگزاریم که دشمن مستکبر، متکبر، مغرور که در عرصه زندگی و برخورد با دیگران هیچگاه تمکین نداشته و هیچگاه در تابع هیچ قانونی نبوده، در اثر غروری که داشته امروز کارش به جایی رسیده که مظلوم نمایی میکنه، از کشورهای قدرتمند دیگه استمداد میکنه که ما رو کمک بکنه، دست ما رو بگیرین. این خودش لطف پروردگاره که یک ظالم مستکبر را به استحصال رسانده. نقطه دوم، اشاره بسیار ظریفی مقام معظم رهبری داشتن که این در حقیقت یک نوع ابزارسازی و وسیله سازی برای جنایات بیشتر هست. میخوان به یک نحوی بهانه بسازه برای جنایات بیشتر، کما اینکه ما عملا میبینیم که دو سه روز است که بالاخره علت دوام غزه مورد بمباران قرار میگیره و آمار کشته ها و زخمی ها روز به روز افزایش پیدا میکنه. مظلوم نماییشان برای توجیه جنایات بعدیشان هست که طبعا اینجا جهان اسلام باید در قبال این مسئله سکوت نکنن، مخصوصا بعضی از کشورهای تاثیرگذار عربی نباید رسالت خودشان را در قبال مسئله فراموش بکنن، که البته با کمال تاسف ما این رخوت و فراموشی را نسبت به بعضی از کشورها ما شاهد هستیم. سکوت مرگباری که در بعضی از سرزمین‌های عربی هست واقعا دردآور و رنج‌آور هست. ما می‌بینیم در عمق خاک دشمن که آمریکا باشه مردم تظاهرات کردن، اعلان حمایت کردن از ملت فلسطین، ولی از بعضی کشورهای عربی صدای بلند نشد یا نگذاشتن صداها را در گلو خفه کردن. و یک خبری که امروز پخش شد که واقعا بسی جای شرم و تأسف بود که فرودگاه های اردن بروی هواپیماهای باری آمریکا باز شد تا از اونجا کمک رسانی بشه به اسرائیل، در حالی که گذرگاه رفح که تنها ممر ارتزاقی مردم غزه بود که از اون طریق مواد غذایی به این مردم میرسید که متعلق به مصر بود، او بسته میشه، مسدود میشه و بالاخره این ملتی که یک عمر در محاصره مطلق بودن یک گذرگاهی باری که هم بود او را به اصطلاح به وسیله خود کشورهای اسلامی که مصر و کشورهای دیگه بوده باشه بسته میشه. این جای درد و رنج هست که اینجا امت اسلامی نباید فراموش بکنن رسالت خودشان را، که امروز صدای یا لن مسلمین ملت مسلمان غزه بلنده، باید همه به این ندا پاسخ مثبت بدن. همونطوری که در خیلی جاها ما شاهد بودیم ملت شریف ایران یک پارچه حمایت کردن از مقام معظم رهبری تا آحاد ملت و مردم، ملت یمن، مردم افغانستان، مردم عراق و خیلی از جاها مردم لبنان و سوریه، اینها اعلان حمایت کردن، ولی بعضی از کشورها متاسفانه در یک سکوت مرگبار فرو رفتن که باید از این حالت سکوت خارج شوند.
بله، بسیار تشکر از شما آقای محمد مختاری، کارشناس مسائل سیاسی. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید شما.
خدا نگهدار شما. خدا وزارت خارجه طالبان از کشورهای جهان به ویژه کشورهای اسلامی خواست تا هرچه زودتر جلوی نسل کشی فلسطینی ها توسط رژیم صهیونیستی گرفته شود. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در بیانیه‌ای از همه کشورها و نهادهای بین المللی به ویژه کشورهای اسلامی و سازمان ملل خواست تا هرچه زودتر جلوی نسل کشی مردم فلسطین توسط رژیم صهیونیستی را بگیرند. بلخی در این بیانیه تصریح کرد قطع آب، غذا، دارو و برق مردم در نوار غزه از سوی نیروهای وحشی اسرائیلی به شهادت رساندن 704 غیر نظامی از جمله 143 طفل و 105 زن، مجروح کردن بیش از 2000 نفر و هدف قرار دادن عمدی منازل غیر نظامیان، مساجد، بیمارستان‌ها، آمبولانس‌ها، جرایم جنگی و ضد بشر است. و این خاطر نشان کرد رژیم صهیونیستی در ارتکاب این جنایات از حمایت کامل آمریکا و برخی کشورهای اروپایی برخوردار است. وزارت خارجه طالبان پیش از این نیز در واکنش به آغاز عملیات طوفان الاقصی در بیانیه‌ای تصریح کرده بود هر نوع دفاع و مقاومت مردم فلسطین برای آزادی سرزمین و مقدسات خیش حق مشروع آن است.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
ساعت 7:10:36 است. ما همچنان از استدیو پخش رادیو دری خدمتان هستیم با تقدیم برنامه انعکاس. از طریق سایت هم میتونین همراه ما باشید، parstoday.ir/dari. در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم آدرس ما @رادیو دری مشهد. محسن زاکریان مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی ایران به عنوان نماینده هلال احمر ایران ضمن حضور در مناطق زلزله زده در هرات با وزیر سلطنت افغانستان دیدار کرد. زاکریان در این بازدید ضمن اشاره به کمک‌های بشردوستانه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های جستجو و نجات، اسکان و تغذیه اضطراری که وارد افغانستان شده است، از آمادگی همکاری و مشارکت جمهوری اسلامی ایران در حوزه سلطنت افغانستان خبر داد. قلندر عباد نیز در این دیدار ضمن تقدیر و تشکر از همراهی و حضور جمعیت هلال احمر ایران برای امداد رسانی به زلزله زدگان در هرات گفت: ما به همکاری‌های مداوم با ایران در حوزه سلطنت تمایل داریم و از ابراز همدردی جمهوری اسلامی ایران متشکریم. نماینده جمعیت هلال احمر ایران در سفر به افغانستان از بخش‌های مختلف بیمارستان حوزوی هرات و نحوه ارائه خدمات این بیمارستان بازدید کرد. محسن زاکریان در این بازدید از بیماران بستری در این مرکز درمانی هم عیادت کرد و پیام تسلیت و ابراز همدردی جمهوری اسلامی ایران را به مردم و مسئولین افغانستان رساند. در همین حال تیم‌های تخصصی امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران به عنوان نخستین تیم خارجی کمک رسانی به زلزله زدگان افغانستان روز دوشنبه با تجهیزات تخصصی و سکای زنده یاب وارد مناطق زلزله زده در هرات شدند. مولوی خالص رئیس جمعیت هلال احمر افغانستان هم از حضور تیم‌های تخصصی امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران به مناطق زلزله زده ولایت هرات استقبال کرد. حضور امدادگران ایرانی در مناطق زلزله زده هرات صحنه‌های تازه‌ای از همدلی و برادری بین دو کشور را به تصویر کشیده. به گفته سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران، عملیات جستجوی زیر آوارماندگان در 4 روستای زلزله زده هرات پایان یافته، اما امداد رسانی آنها به آسیب دیدگان ادامه دارد. زلزله مهیب هرات خسارات جانی و مالی گسترده بر جای گذاشته و بیش از 12 روستای این ولایت به طور کامل تخریب شده است. در مورد آمار کشته های این زلزله تاکنون آمارهای متفاوتی منتشر شده و 2000 تا 4000 نفر ذکر شده است. بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که در مناطق زلزله زده حضور دارد، در گزارشی که برای برنامه انعکاس رادیو دری فرستاده در مورد آخرین وضعیت زلزله زدگان و حضور تیم های هلال احمر ایران به مناطق زلزله زده توضیحات بیشتری داده که دعوت میکنم بشنم.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو دری. در زلزله مهیب غرب افغانستان که البته پس لرزه های اون همچنان ادامه داره، امروز به اتفاق تیم های امداد نجات جمهوری اسلامی ایران که در روز دوم وارد هرات شده بودن به مناطق زلزله زده حرکت کردیم. تیم امداد نجات کشورمون 52 نفر بودن و در گروه های مختلف از استان های خراسان رضوی، شمالی، جنوبی و همچنین استان تهران که خب پس از اینکه دیداری با والی هرات و مسئولان محلی هرات داشتن، روز سوم به مناطق زلزله زده حرکت کردند و به 3 گروه در 3 روستایی که تقریبا نزدیک به 100% تخریب شده بود تقسیم شدند و به صورت حرفه‌ای با سگ‌های زنده‌یاب و با بروزترین دستگاه‌هایی که داشتند شروع کردند به پیدا کردن زنده‌های احتمالی و یا کسانی که جونشون از دست داده بودند و اجسادی رو هم پیدا کردند و یک در واقع اونجا دیدم که صحنه خیلی ناراحت کننده ای بود. حتی یک کاریز قناتی بود در کنار روستای نایب رفی که اونجا گروه امداد نجات ایرانی را بردن و میگفتن که در هنگام زلزله در اون قنات 20 نفر کار میکردن که فقط 4 نفرشون بیرون اومده بودن. سگ زنده یاب اونجا به قولی پارس کرد، یعنی جستجو کرد و خودش داشت میکند زمینو و گروه امداد نجات کشورمون گفتش که اینجا احتمال در واقع کسی که زنده هست 100% هست. و خب در همون روستا هم ما دیدیم که قبرهایی کنده میشد، که قبرهای دست جمعی به صورت چند صد متر در واقع کنده میشد به صورت دستی یا با دستگاه حفاری که بود و قرار بود در اون قبرها اجساد دفن بشه. در روستای دیگه امروز با حضور مسئولین ارشد حکومت افغانستان فکر میکنم حدود 370 نفر بود که دفن شد. بعضیا شناسایی شده بودن، بعضیا شناسایی نشده بودن، همشون رو به خاک سپردن بودن و خب تیم امداد نجات کشورمون 5 تریلی اقلام زیستی رو هم که آورده الان در هرات هست و قرار این رو حالا یا خودشون به دست مردم مناطق آسیب دیده برسونن یا احتمالاً به مسئولین محلی تحویل خواهند داد و هنوز مشخص نیست، اما حضور تیم امداد نجات ایرانی در مناطق زلزله زده بسیار با استقبال مردم همراه بود. من این صحنه ها را دیدم و با ایشون هم مصاحبه کردم و اونها هم از احساسشون گفتن و از اینکه امداد نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور همسایه، همدین و با تاریخ مشترک اومده کمکشون میکنه خیلی خیلی خوشحال بودن. و همچنین رئیس جمعیت هلال احمر افغانستان هم مولوی خالص اومد، خودش شخصا تشکر کرد از تیم امداد نجات جمهوری اسلامی ایران. تیم امداد نجات جمهوری اسلامی ایران انشالله در روزهای آینده هم برنامه خودش رو خواهد داشت، ولی فعلا در این مرحله جستجو و نجات هست، چون هنوز گفته میشه که در زیر آوار کسانی هستن که حالا خیلی سخت تصور کرد که زنده مانده باشن، چون واقعا بافت خونه ها اونجا به صورت خشتی گلی بود. حتی با یک نفر از متخصصین همین خود کشورمون صحبت میکردم که اومده بود میگفتش که از زلزله بم هم بدتر هست، چون خشتی گلی هست و سقف هم به صورتی بود که کلن یعنی ریزش کرده بود و دیگه چسبیده بود به خاک و اصلا کلن روستا چند تا روستا دیگه به تلی از خاک تبدیل شده بود.
خب توضیحات خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آقای بهنام یزدانی را شنیدیم، اما برخی از رسانه ها از کمکاری حکومت طالبان در رسیدگی فوری به زلزله زدگان و نبود امکانات کافی در کمک رسانی انتقاد کردند و گفتند که دولت در رساندن نیروهای امدادی تأخیر داشته. اما نعیم الحق حقانی رئیس مرکز رسانه های حکومت طالبان در پاسخ به این انتقادها به یکی از رسانه های افغانستان توضیحاتی داد.
اولا خب باید از این تسکیت داشته باشیم، واقعا فاجعه زلزله در هرات باستان در حوزه غرب خیلی تکاندنده است. شما یک موضوع دیگر هم باید در کنار حادثه تلخ قربانیان در نظر بگیریم که در هرات شرایط اضطراری می باشد، یعنی کلن مردم در حالت ترس و استرس به سر می بره و اکثرا در بیرون از خانه ها زندگی خود سفری می کنه و حالت بسیار سخت می داشته باشه. ما بسیار متأثریم از بابت این که متاسفانه هیچ توجه اساسی که انتظار می‌رفت از جامعه جهانی، از نهادهای خیریه مدافع حقوق بشری به ارتباط زلزله هرات یا به ارتباط حوادثی که این شب و روزا در هرات جاری می‌باشه و اقدامات لازم صورت نگیره، متاسفانه اکثر مسائل سیاسی می‌کنه، در حالی که چنین یک حوادث طبیعی هیچ ارتباطی به مسائل سیاسی نمی‌داشته باشه. در زندجان واقعا حالت بسیار دردناک و وحشتناک و بسیار رقت‌انگیز، اما تنها با تمام امکانات دست داشته دولت نباید انتظار داشت که همه کارها زود انجام شود. باید بگویم که دولت به اندازه امکاناتی که در اختیار دولت هست، هم دولت مرکزی خوشبختانه اقدامات لازم انجام داده، معاون اقتصادی ریاست الوزراء جناب الحاج ملا برادر اخوند تشریف آوردن به هرات، وزیر صاحب ساعت‌نامه در هرات است، لوی درستیز کشور در هرات است، نیروهای هوایی اردو ملی در هرات حضور داره و لحظه به لحظه اوضاع را تحت کنترل داره، ضد حوادث و مسئولین ارشد مقامات در خود هرات است. با اینکه ما باز تکرارا میگویم که حالت هرات هنوز هم حالت اضطراری است، مردم در حال بسیار اسفناک به سر میبرند، تمام تلاش صورت میگیره، ولی به ارتباط انعکاس دو رسانه ها هم انتظار میره که در برجست ساختن این مسئله تا توجه عمومی جهانی جلب شوه یک رول عمده را میتونه داشته باشه که ما انتظار داریم در این قسمت همکاری های بهتر صورت بگیره.
خب صحبت های محترم نعیم الحق حقانی بود، رئیس مرکز رسانه های حکومت طالبان. اما در حالی که بعد از 5 روز تلاش ها با هدف بیرون کشیدن افراد گیرمانده در زیر آوار ناشی از زلزله هرات به شدت جریان داره، اما در این میان تلاش های در داخل و بیرون از افغانستان هم راه اندازی شده تا کمک های فوری برای آسیب دیدگان زلزله فراهم شود. راشد خان ستاره کرکت افغانستان و جهان کمپاین آنلاین برای جمع‌آوری کمک برای انداخته است. در این حال گفته شده که فرهاد دریا آوازخان معروف افغان و عدنان سمی آوازخان پاکستانی الاصل در کانادا هم تلاش های جمع‌آوری کمک برای انداختند. سازمان های بین المللی هم تلاش دارند که تیم های سیار خود را در منطقه مستقر کنند. یونسف هم اعلام کرده که به مردم آسیب دیده آب آشامیدنی صحی فراهم می کند. نهادها و مؤسسات خیریه مهاجرین افغانستانی در ایران و همچنین برخی از چهره ها و شخصیت های ایرانی هم در حال جمع‌آوری کمک به زلزله زدگان هرات هستند. همچنان در خدمتان هستیم با برنامه انعکاس. دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران هشدار داده شاید افزایش روزافزون تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان هستیم که بازار مصرف آن همه دنیا است. سردار اسکندر مؤمنی دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران در حاشیه نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در ولایت‌های سراسر ایران گفت روند روبروش تولید و فروش مواد مخدر صنعتی افغانستان در حالی است که هیئت حاکمه افغانستان کاهش تولید مواد مخدر را اعلام کرده بودند. آقای مؤمنی افزود کشورهایی که 20 سال افغانستان را اشغال کرده بودند مسئول این تولید فزاینده می‌دانیم. سردار مؤمنی همچنین تأکید کرد در سازمان ملل نیز خطر افزایش تولید این مواد مخدر را به صورت رسمی اعلام کردیم و هشدار دادیم که این موضوع نیاز به یک برنامه‌ریزی جهانی دارد و جمهوری اسلامی ایران همه تلاش خود را به کار برده، اما همه دنیا باید پای کار بیایند و مسئولیت اجتماعی خود را هم کشورهای دست‌اندرکار و هم سازمان‌های بین‌المللی اجرا کنند. یومیکو تاکاشیما امروز در دیدار با والی کرمان ایران ضمن تقدیر از دولت ایران و والی کرمان برای حمایت و کمک به پناهندگان اظهار کرد همه کمک های سازمان های بین المللی درباره پناهندگان تنها 1% است و 99% اقدامات توسط دولت ایران صورت می گیرد و افزود وظیفه من است که کار خوب دولت ایران برای پناهندگان را به کشورهای کمک کننده اطلاع دهم تا منابع بیشتری جذب کنیم. یومیکو تاکاشیما نماینده کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ایران گفت باید به دنیا بگوییم چه کارهای بزرگی در ایران انجام می شود و آن را به عنوان یک مدل معرفی کنیم. ضمن اینکه با تهیه برنامه درخواست جذب مالی بیشتر با توجه به نیازها در ولایت کرمان ایران داشته باشیم. و با اشاره به نیاز بهداشت و درمان، آموزش و معیشت پناهندگان بیان کرد با توجه به بحران‌های مختلفی که در دنیا در جریان است و برخی کشورها پناهندگان را بیرون می‌کنند، وظیفه داریم تلاش کنیم به گوش دنیا برسانیم کارهای بزرگی در ایران برای پناهندگان انجام می‌شود. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه. همه‌تان را به خدای مهربان می‌سپارم. حق نگهدارتان.